شک و تردیدش پس از بازگشت از ماه عسل شدت گرفت. تازه صندوق‌ها را باز کرده و مبل‌ها را سر جای خود گذاشته بود. می‌خواستند 11 بسته ای را که همراه آورده بودند خالی کنند تا او به عنوان خانم خانه، خانه قدیمی مارکیز د کاسال دوئر را تصاحب کند. درست در همین وقت با سرگیجه مهلک متوجه شد که در خانه اشتباهی زندانی شده است. آن هم با مردی که ربطی به القابش نداشت. 6 سال طول کشید تا از محبس خلاصی یابد. بدترین دوران عمرش محسوب می شد. تلخی بلانکا خانم مادر شوهرش و عقب افتادگی خواهران شوهرش که در صومعه ای راهبه نشده بودند چون از ابتدا راهبه های محبوس در صومعه بودند دیوانش می کرد. دکتر اوربینو که از تجلیل کردن خاندان خود خسته شده بود گوشش به التماس و درخواست او بدهکار نبود. معتقد بود که به خواست خداوند و ظرفیت بی انتهای همسرش در وفق دادن خود با هر موقعیتی می توانند اوضاع را روبراه کنند. دلش برای مادر خود می سوخت که آنطور رو به انحطاط بود. زنی که زمانی شور زندگیش همه را سر شوق می آورد. آن زن که آنطور زیبا و فهمیده بود با احساساتی که در محیط او بس نادر بود. برای 40 سال روحن و جسمن گل سرسبد آن بهشت اجتماعی محسوب شده بود و بیوه شدن چنان زندگیش را تلخ کرده بود که به موجود دیگری تبدیل شده بود. وارفته و ترشیده شده بود. با دنیا خصومت پیدا کرده بود. تنها چیزی که در موردش می شد گفت این بود که قلبش از کینه آکنده بود. می گفت شوهرش داوطلبانه خودش را فدای یک گروه کاکاسیاه آنطور که خودش سیاه پوستان را مینامید کرده بود، در حالی که میتوانست نسبت به او فداکاری کند و به خاطر او زنده بماند. به هر حال زناشویی سعادتمندانه فرمینا داسا درست به اندازه همان مدت ماه عسل طول کشیده بود. تنها کسی هم که میتوانست او را از آن باتلاق بیرون بکشد درست همان کسی بود که در مقابل اقتدار مادرش از ترس فلج بود. فرمینا داسا تقصیر را به گردن شوهرش میاند. او بود که در آن دام مهلک افکنده بودش. تقصیر خواهران ابله و مادر نیمه دیوانش نبود. خیلی دیر ملتفت شده بود مردی که به همسریش در آمده بود در پشت پرده شغل مقتدر و ظاهر فریبنده اجتماعیش موجودی حقیر است که فقط از نام خانوادگی طولانیش شهامت می گیرد و بس. به پسرش که تازه متولد شده بود پناه برده بود. وقتی از بدنش خارج شده بود، نفس راحتی کشیده بود که خود را از دست وزنه‌ای که به او تعلق نداشت خلاص کرده است. وقتی قابله، آن گوساله تودلی را برهنه و چرب و خونالود با بند نافی به دور گردن نشانش داده بود، از اینکه نسبت به آن موجود ذره‌ای علاقه در قلبش حس نمی کند، از خودش وحشت کرده بود. ولی بعد، در تنهایی آن خانه یاد گرفت که چگونه با او آشنا شود و آشنا هم شد. و به نحوی شگفت انگیز کشف کرد که مادران فرزند خود را فقط به خاطر به دنیا آوردن دوست ندارند، بلکه منشأ اصلی این دوست داشتن همدستی، رفاقت و شیر دادن است. عاقبت به مرحله‌ای رسید که در آن خانه نحس به جز فرزندش هیچ کس و هیچ چیز را دوست نداشت. از تنهایی دق می‌کرد، از دیدن آن باغ که به گورستان شباهت داشت، ویرانگی گذشت زمان در آن تالارهای وسیع بدون پنجره. در شبهای بی پایان از جیغهای زنهای دیوانه دارالمجانین مجاور ساختمان دیوانه می شد. احساس شرمندگی می کرد از اینکه هر روز بنابه عادت آن خانه میز را طوری می چید که انگار یک میهمانی رسمی در پیش است. با رومیزی های دست دوزی شده، با کارد و چنگال های نقره و شمعدان هایی که مناسب مجلس ترحیم بودند. آن هم فقط به خاطر اینکه 5 شبه سر میز بنشینند و کمی شیرینی سیب و شیر قهوه صرف کنند. چقدر از مراسم تسبیح انداختن در دعای غروب نفرت داشت. از تعارفات سر میز و از انتقادات بی پایان. از کارد و چنگال درست استفاده نمی کنی. بلد نیستی خوب گام برداری و مثل زنان امول در خیابان راه می روی. طرز لباس پوشیدنت مثل بازیگران سیرک است. با شوهرت رفتاری دهاتیوار داری. وقتی به کودک شیر می دهی با شال سینه‌ات را نمی پوشانی. وقتی به تقلید انگلیسی ها ساعت 5 بعد از ظهر کسانی را برای صرف چای دعوت می کرد و از آنها با شیرینی های کوچک سلطنتی و مربای گل پذیرایی می کرد، بلانکا خانم اعتراض می کرد و می گفت که دوست ندارد در خانهش به میهمانان شربتی تعارف کنند که برای بند آوردن تب خوب است. باید از آنها با شکلات و پنیر و نانهای گرد پذیرایی کرد. حتی در خوابهایش هم دخالت می کردند. یک روز صبح تعریف کرد در خواب یک مرد بیگانه و برهنه را دیده که در خانه می گردد و به اطراف مشت مشت خاکستر می باشد. بلانکا خانم با عصبانیت حرف او را قطع کرده و گفته بود یک خانم درست و حسابی نباید از این خوابها ببیند. به احساس مدام در خانه دیگران بودنش دو فاجعه دیگر هم اضافه شد. خوراک‌های تقریباً هر روزه بادمجان که بلانکا خانم به خاطر احترام به روح شوهرش حاضر نبود تغییرشان بدهد و فرمینا داسا هم به آنها لب نمی‌زد. از بچگی حتی قبل از آنکه مزه بادمجان را بچشد از آن نفرت داشت، چون به نظرش می‌رسید به رنگ زهر است. گرچه باید اذعان می کرد که در آن باره پیشرفتی کرده بود، چون در 5 سالگی وقتی سر میز گفته بود بادمجان دوست ندارد، پدر مجبورش کرده بود محتویات یک دیس بادمجان را که برای 6 نفر در نظر گرفته شده بود یک جا بخورد. بار اول با استفراغی از بادمجان جویده حس کرده بود که می میرد و بار دوم با طعم روغن کرچک که برای شفا دادنش از آن تنبیه به حلقش ریخته بودند. خاطری احساس دوبار مردن در ذهنش باقی مانده و به چیزی واحد تبدیل شده بود. وحشت از مزه و وحشت از زهر. در آن قصر تهوانگیز مارکیز ده کاسالدوئرو سر میز نهار باید رویش را به طرف دیگر برمیگرداند تا روغن کرچک منجمد کننده را به حلقش نریزند. فاجعه دیگر چنگ بود. بلانکا خانم با لحنی بسیار راسخ گفته بود تمام خانم‌های حسابی باید پیانو زدن بلد باشند. چنان دستوری بود که حتی پسر خودش هم با آن مخالفت کرد. پسری که بهترین سالهای طفولیتش در زندان درس‌های پیانو گذشته بود، گرچه اکنون که بزرگ شده بود قدر آن را می‌دانست، نمی‌توانست حاضر شود که همسر خودش هم گرفتار آن زندان شود. همسری 25 ساله با آن اخلاق ویژه. فقط توانست مادرش را قانع کند که آلت موسیقی عوض شود، یعنی به جای پیانو چنگ. آن همچون چنگ آلت موسیقی فرشتگان بود، بهانه‌ای بچگانه که به خورد مادر داده بود. چنگ را از شهر وین وارد کردند، چنگی بسیار زیبا که به نظر می رسید از طلا ساخته شده است. صدایش هم طوری بود که انگار واقعا از طلا ساخته شده است. یکی از با ارزشترین اشیای موزه شهر به شمار می رفت تا اینکه در حریقی سوخت و از بین رفت. فرمینا داسا تسلیم آن محکومیت مجلل شد. می خواست با فداکاری نهایی خود را از غرق شدن در باتلاق نجات دهد. استادی را از شهر مونپوس فراخواندند که پس از 15 روز ناگهان از جهان رفت. برای چند سال از مهمترین موسیقیدان مدرسه طلاب درس گرفت، کسی که ذات مرد شوروارش آوای چنگ را عوض می کرد. خودش هم از آن همه اطاعت مات مانده بود، حاضر نبود حتی در قلبش به این مسئله اعتراف کند. در سکوت با شوهرش جر و بحث می کرد، اما در واقع خیلی قبل از آن که متوجه شده باشد اسیر شده بود، اسیر قید و بند دنیای جدیدش. در ابتدا تکیه کلامی داشت برای نشان دادن روح عصیانگر خود. وقتی نسیم وجود دارد به باد بزن احتیاجی نیست. ولی بعد برای حفظ کردن امتیازاتی که به دست آورده بود، برای حذر کردن از شرمندگی و تمسخر، آن همه حقارت را فرو می داد و اعتراض نمی کرد. با این امید که دعاهایش مستجاب شود و خداوند متعال لطفی در حق بلانکا خانم کند و او را به جهان دیگر بفرستد. دکتر اوربینو هم برای آنکه عذر موجهی برای ضعف خود به دست آورد، مسائلی بس بغرنج را پیش می کشید و حتی به فکرش هم نمی رسید که آن عقاید برخلاف اصول مذهبی خودش است. حاضر نبود اقرار کند که کشمکش با همسرش به خاطر محیط خفه خانه است. آن را به گردن زندگی زناشویی می انداخت. ازدواج کردن اختراع مزخرفی بود که صرفاً به خاطر ترس از پروردگار سرپا مانده بود. زندگی مشترک و در یک بستر خوابیدن دو نفر که تازه با هم آشنا شده اند و نسبتی با هم ندارند و اخلاق و فرهنگی متفاوت دارند و از دو جنس مخالفند، خلاف همه منطقهای علمی بود. این دو نفر سرنوشتی واحد را دنبال می کردند که در صورت با هم نبودن دوپاره می شد و به دو سمت مخالف پیش می رفت. می گفت اشکال زندگی زناشویی در این است که هر شب پس از عشق بازی خاتمه می یابد و فرو می ریزد و آن وقت هر روز صبح قبل از صبحانه باید بار دیگر آن را از نو ساخت. و ادامه می داد که زندگی زناشویی آنها از مال بقیه خیلی بدتر است. آن دو از دو طبقه متضاد جامعه بودند، آن هم در شهری که هنوز به بازگشت نایب السلطنه امیدوار بود. عشق تنها امکان استوار نگاه داشتن رابطهشان بود، چیزی که احتمال آن بسیار نادر بود. وقتی با هم ازدواج کرده بودند عاشق هم نبودند و سرنوشت هم موقعی ضرورت آن را سر راهشان قرار داده بود که مجبور بودند با واقعیت زندگی روبرو شوند و قبولش کنند. زندگیشان در دوران آموزش چنگ اینگونه بود. زمانی که زن غیر مترقبه وارد حمام می شد، موقعی که او داشت حمام می کرد و با وجود جر و بحث های مدام، با وجود آن بادمجان های زهرآلود، با وجود آن خواهران ابله و مادری که به دنیا آورده بودشان، برای مرد هنوز اندکی عشق باقی مانده بود تا از او تقاضا کند پشتش را صابون بمالد. زن هم با تهمانده عشقی که از زمان اروپا در دلش باقی مانده بود آن کار را انجام و هر دوی آنها فریب خاطرات را می‌خوردند بدون آنکه بخواهند مهربان می‌شدند. بدون اعتراف کردن یکدیگر را دوست داشتند و آخر سر روی کف حمام از عشق می‌مردند و رویشان با کف‌های معطر پوشیده می‌شد. صدای مستخدمه‌ها را از رخت‌شویی می‌شنیدند که می‌گفتند اگر دیگر صاحب بچه نشده‌اند به خاطر این است که بغل هم نمی‌خوابند. گاه در مراجعت از یک میهمانی سرسام‌آور، دلتنگیی که در پشت در مخفی شده بود به آنها پشت پا می‌زد و آن وقت انفجاری شگفت انگیز رخ می‌داد. آن وقت همه چیز بار دیگر برای 5 دقیقه به وضع سابق برمی‌گشت و به همان عاشق و معشوقی تبدیل می‌شدند که تازه از ماه عسل پا به زمین گذاشته بودند. گذشته از این موارد بسیار نادر، وقتی که باید به بستر می رفتند، همیشه یکی از آنها از دیگری خسته تر بود. زن در حمام معطل می شد و سیگارهای خود را در کاغذهای معطر می پیچید و به تنهایی می کشید. مدام سردرد داشت. هوا خیلی گرم بود. یا خود را به خواب می زد یا قاعده بود. مدام قاعده بود. به مرحله‌ای که دکتر اوربینو در یکی از جلسات تدریس خود بدون آنکه نشان دهد دارد دقیق دلی خالی می‌کند گفته بود که زنها پس از 10 سال زندگی زناشویی هفته‌ای 3 بار قاعده می‌شوند. بدبختی روی بدبختی، فرمینا داسا در بدترین سالهای عمرش می‌بایستی با مسئله‌ای روبرو می‌شد که دیر یا زود باید رخ می‌داد. فاش شدن ماهیت عملیات افسانه‌ای و ناشناخته پدرش. استاندار که خوبنال اوربینو را به دفتر خود خوانده بود تا او را در جریان کارهای پدرزنش بگذارد، همه چیز را در یک جمله مختصر گفته بود. آن مرد از تمام قوانین الهی و بشری سرپیچی کرده است. برخی از بدترین عملیات غیرقانونی را در سایه نفوذ داماد خود انجام داده بود و بعید به نظر می رسید که دکتر و همسرش از آن جریانات به کلی بی اطلاع باشند. دکتر خوبنال اوربینو که می دید تنها ابزار باقی مانده آبروی خودش است، تمام نفوذ خود را به کار برد و برای به پایان رساندن آن رسوایی قول شرف داد. این طور بود که لورنزو داسا را سوار اولین کشتی کرد و برای ابد از کشور بیرون راند. به شهر خود برگشت. سفری بسیار عادی از آنهایی که انگار از سر دلتنگی است و گاه اتفاق می افتد. اما در زیر آن ظاهر باطنی هم نهفته بود. او که مدت‌ها بود سوار کشتی‌هایی می‌شد که از وطنش می‌آمدند تا صرفاً یک لیوان آب از چشمه‌های آب دهکده خود بنوشد، تسلیم نشده از آنجا رفت. اعتراض کنان به بیگناهی خود و همچنان در حال کوشش تا داماد خود را متقاعد سازد که قربانی یک توطئه سیاسی شده است. اشک ریزان به خاطر بچهش، آنطور که فرمینا داسا را پس از ازدواج او مینامید رفت. اشک ریزان به خاطر نوه‌اش، به خاطر سرزمینی که او را ثروتمند کرده و به او آزادی داده بود. جایی که موفق شده بود در سایه عملیات غیرقانونی خود دخترش را به یک خانم طبقه اعیان و اشراف تبدیل کند. آنجا را پیر و بیمار ترک کرد، ولی از کوری چشم خیلی از قربانی‌های خود سالیانی دراز به زندگی ادامه داد. فرمینا داسا وقتی خبر مرگ او را شنید بی اختیار نفس راحتی کشید و برای اینکه او را سوال پیچ نکنند لباس عزا بر تن نکرد. ولی تا چند ماه بعد هر وقت که در حمام را به روی خود می‌بست تا سیگاری بکشد بی اختیار اشک می‌ریخت. به خاطر او بود که اشک می‌ریخت. مسئله مضحک این بود که او و شوهرش هیچ وقت در نظر عام آنطور سعادتمند به نظر نرسیده بودند. سعادتمند در بحبوحه بدبختی، چون در واقع سالهایی بود که آنها بر آن خصومت پنهانی محیطی که نمیخواست آنها را آنطور که بودند بپذیرد پیروز شده بودند. کسانی که با بقیه فرق داشتند، افکار تازه‌ای در سر داشتند، رسوم قدیمی را زیر پا گذاشته بودند. آن مسئله لااقل برای فرمینا داسا کار سهلی بود. آن زندگی طبقه بالا که او قبل از آشنایی به آن سخت دچار شک و تردید شده بود، چیزی نبود به جز رسومی اجدادی، مجالسی رسمی و بسیار مبتذل که آن طبقه در اجتماع با آن مکالمات عقب افتاده به جای آنکه یکدیگر را به قتل برسانند با هم معاشرت می‌کردند. جنبه عمده آن بهشت احمقانه شهرستانی وحشت از چیزهای ناشناخته بود. او ناگهانی آن را مثل اشعات یک معجزه، انگار شمایل حضرتی آشکار شده باشد، کشف کرده بود. از همان موقعی که به تالار باشگاه اجتماعی پا گذاشته و آن دنباله بلند پیراهن عروسی را به دنبال کشیده بود، ورود به محیطی که از عطر گلهای مختلف خفه شده بود، با والزهای مشهور و مردهای عرق کرده و زنهای لرزان که به او خیره مانده بودند و نمی دانستند چگونه باید از تهدیدی که از جانب او تراوش می کرد از خود دفاع کنند. تهدید جهانی بیگانه. او که فقط از خانه خارج شده بود تا به مدرسه برود و بس، تازه 21 ساله شده بود و یک نگاه برایش کافی بود تا درک کند که حریفان از او نفرت نداشتند، بلکه می ترسیدند. به جای آن که از روی لج آنها را بیشتر بترساند، دلش به حالشان سوخت و کاری کرد تا بهتر بشناسندش. آنطور که دلش می خواست همه برایش یکسان بودند، درست مثل شهرها که نه بهتر بودند و نه بدتر، همانطوری بودند که دلش می‌خواست. پاریس با وجود باران ریز ابدی، مغازه‌داران پسفطرت و گستاخی باستانی کالسکچی‌ها در خاطرش همانند زیباترین شهر جهان بر جای مانده بود. نه به خاطر اینکه واقعاً زیباترین شهر بود یا نبود، بلکه چون آن را در دلتنگی سال‌های سعادتمند عمرش به یاد دکتر اوربینو نیز از جانب خود به همان سلاح‌هایی مجهز شده بود که علیه او به کار می‌بردند، با فرق اینکه آنها را با شعور و اقتداری حساب شده به کار می‌برد. در هر فعالیتی از آن سلاح استفاده می‌کرد. در فعالیت‌های اجتماعی، در مسابقات شعر، در پدیده‌های هنری، در بازی‌های خیریه، در عملیات وطن پرستانه و در اولین سفر با کشتی هوایی، در هر عملی آن سلاح‌ها را به کار می‌برد. هیچ کس قادر نبود درک کند که در آن سالهای بدبختی ممکن است کسی از آنها خوشبخت‌تر باشد و ازدواجی آنطور هماهنگ را در بر داشته باشند. Thank you. خانه به جا مانده از پدر برای فرمینا داسا پناهگاهی شد تا از آن قصر خفه کننده بگریزد و در آن خانه خود را از نظر همه پنهان کند. دزدکی به خانه کنار پارک انجیل نویسان می رفت و دوستان جدید، چند تن از دوستان دوران مدرسه یا دوستان کلاس نقاشی را به آنجا دعوت می کرد. خانه جایگزین معصومی برای خیانت به شوهرش شده بود. در آنجا ساعات آرامی را می گذراند و همانند مادری تنها مانده خاطرات باقی مانده از دوران دختریش را مرور می کرد. آن کلاغ‌های معطر را بار دیگر خریده بود. گربه‌های آواره خیابان‌ها را جمع می کرد و به دست گالاپلاسیدیا می سپرد که گرچه پیر شده و از درد روماتیسم می نالید ولی چنان نیرویی داشت که می توانست آن خانه را بار دیگر احیا کند. بار دیگر آن اتاق خیاطی را به راه انداخت، همان جایی که فلورنتینا ریسا برای اولین بار دیده بودش، همان جایی که دکتر خوونال اوربینو گفته بود زبانش را از دهان بیرون بیاورد تا با قلب او آشنا شود. آن اتاق را به صورت نمازخانه ای از گذشته خود درآورد. در یک بعد از ظهر زمستانی وقتی رفت تا پیش از شروع طوفان در بالکن را ببندد، فلورنتینا ریسا را روی نیمکت همیشگی در زیر درختان بادام پارک دید، با لباسی که مال پدرش بود و برای او کوچک کرده بودند، با کتابی باز روی زانوها، ولی او را مثل چندین بار که بر حسب اتفاق دیده بود ندید، بلکه در سنی دید که در خاطرش باقی مانده بود. وحشت زده شد چون فکر کرد که آن توهم مرگ او را اخطار می کند. دلش سوخت. برای لحظه فکر کرد که شاید با او به زنی خوشبخت تبدیل می شد. خانه‌ای که به خاطر او با عشق و علاقه داده بود تعمیر کنند، درست همانطور که خودش خانه‌اش را برای او تعمیر کرده بود. همان یک لحظه فکر سخت به وحشتش انداخت. متوجه شد که چگونه به اوج بدبختی رسیده است. آن وقت تمام نیروی باقی مانده‌اش را جمع کرد و شوهرش را مجبور کرد تا بدون تفره رفتن با او دعوا و مرافعه کند و همراه او برای از دست دادن بهشت گم شده گریه کند. دعوا ادامه داشت تا وقتی که صدای بانگ آخرین خروس‌ها هم به گوش رسید. نور به روی سلسله‌های ایوان‌های قصر افتاد. خورشید آتش گرفت و شوهر که از آن همه حرف زدن باد کرده بود، خسته از بی‌خوابی، با قلبی که از زور اشک قوت از دست یافته را به دست آورده بود، بند چکمه‌هایش را سفت کرد. کمربندش را سفت کرد. تمام آنچه از مردانگی برایش باقی مانده بود، سفت کرد و به او گفت: عشق من، باید به جستجوی عشقی رفت که پس از سفر اروپا از دست دادم. از همین صبح تا ابد. تصمیمش چنان قطعی بود که از بانک مرکزی که امور مالیش را انجام میداد خواست تا ثروت بیشمار خانوادگیش را بلا فاصله به طلا تبدیل کند. ثروتی که با انواع و اقسام معاملات در اینجا و آنجا پخش شده بود. ثروتی که اسناد مقدسانه نشان میداد چندان هم بیشمار نیست. فقط مبلغی است برای زندگی نسبتاً مرفه که با تبدیل آن به طلا میشد رفته رفته به بانک‌های خارج منتقلش کرد. دلش نمی‌خواست در این وطن نامطلوب حتی یک وجب زمین برای مقبره خودش و همسرش داشته باشد. ولی برخلاف تصورات او، فلورنتینا آریسا زاییده تخیلات نبود، واقعاً وجود داشت. وقتی برای سوار شدن به کشتی که عازم فرانسه بود، همراه شوهر و بچهش سوار کالسکه پا به بندر گذاشت، او آنجا بود. آنجا بود و همانطور که قبلا هم بارها آنها را در مراسم رسمی دیده بود، نگاهشان می‌کرد. از کالسکه پیاده شدند. موجوداتی کامل بدون هیچ گونه عیب و نقص. همراه فرزندشان به سفر می‌رفتند. او را چنان تربیت کرده بودند که از همین حالا معلوم بود در بزرگی به چگونه مردی تبدیل می‌شود. خوونال اوربینو کلاه از سر برداشت و با خوشرویی با فلورنتینا آریسا احوال پرسی کرد. داریم به فتح فیاندر می رویم. فرمینا داسا هم فقط با حرکت سر به او سلام داد. فلورنتینا آریسا کلاهش را از سر برداشت. تعظیم کوتاهی کرد و زن فقط نگاهی به او انداخت. نگاهی بدون دلسوزی برای آن کله‌ای که زودتر از موعد تاس می شد. او را آنطور که بود می دید. سایه کسی که هرگز ملاقاتش نکرده بود. فلورنتینا آریسا هم دوران بدی را می گذراند. هر روز گرفتاری های شغلش بیشتر می شد. به آن شکارهای دزدکی و آرامش مطلق سالها بحران نهایی ترانزیتاریس ها نیز اضافه شده بود. حافظه خود را تهی از هر گونه خاطره تقریبا از دست داده بود. به حدی که گاه از او که مثل همیشه روی صندلی حصیری نشسته و چیزی میخواند، متعجبانه میپرسید: بگو ببینم تو پسر چه کسی هستی؟ و اون نیز همیشه راستش را به او جواب میداد، ولی مادر بار دیگر از او سوال میکرد: پسر جان، یک چیزی را به من بگو، من کی هستم؟ آنچنان چاق شده بود که دیگر نمی توانست از جا تکان بخورد. پیراهنی قشنگ می پوشید و سر تا پا آرایش می کرد و از بانگ خروس تا سپید دم روز بعد در مغازه خرازی می نشست و چیزی نمی فروخت. شبی چند ساعت بیشتر نمی خوابید. حلقه های از گل به روی سر می گذاشت، به لبهایش ماتیک می زد، به صورت و بازوانش پودر می زد و آخر سر هم از هر کسی که در کنارش بود می پرسید که خوشگل شده است. همسایه ها می دانستند که همیشه در انتظار جواب همیشگی است. تو کوکاراچیتا مارتینز هستی، به معنی بچه سوسک. این شخصیت که مال قصه بچه ها بود تنها شخصیتی بود که آن را به خود می پذیرفت. روی صندلی تکان می خورد و با باد بزنی بزرگ از پرهای صورتی رنگ خود را باد می زد و بعد از نو شروع می کرد. تاجهای از گلهای مصنوعی به سر می گذاشت. روی پلک ها سایه بنفش می زد. به لب ماتیک و به صورت پودری غلیظ و سفید می زد. و بار دیگر از کسی که در کنارش بود می پرسید: خوشگل شده ام. وقتی مایه تمسخر همسایه ها واقع شده بود، فلورنتینا آریسا در عرض یک شب داد پیش خان و صندوق حساب مغازه را از جای کندند، دری را که به روی خیابان گشوده می شد بست و مغازه را به صورت آنچه از قصه ها به گوشش رسیده بود درآورد، به شکل اتاق خواب بچه سوسک مارتینز. آن وقت زن دیگر سوال نکرد من چه کسی هستم. بنابر توصیه امولئون دوازدهم، زنی را که از مادرش بزرگتر بود پیدا کرده بود تا از او پرستاری کند. ولی پرستار بیچاره مدام در حال چرت زدن بود و گاه به نظر می رسید که خودش هم دارد فراموش می کند که چه کسی است. فلورنتینو آریسا از اداره یک راست به خانه می رفت و آنقدر در آنجا می ماند تا مادرش را بخواباند. دیگر به باشگاه تجارت نمی رفت تا دومینو بازی کند. تا مدت ها هم به دیدن همان چند زنی که برایش باقی مانده بود نرفت، چون چیز دیگری در دلش ریشه دوانده بود. بله، بعد از ملاقات مزمحل کننده با اولمپیا سولتا، مانند سائقه‌ای بر سرش فرود آمده بود. تازه امولئون دوازدهم را به خانه‌اش رسانده بود، در زیر طوفان و رگباری از ماه اکتبر که پس از آن گذراندن دوره نقاهت ضروری بود. از کالسکه دختری ریزندام و چابک را دید که پیراهنی پر از چین شبیه لباس عروس به تن داشت. او را دید که به این طرف آن طرف می دوید، چون باد چتر کوچکش را ربوده بود و به سرعت به سمت دریا می برد. سوارش کرد و مسیر خود را عوض کرد تا او را به خانهش برساند. نوعی نمازخانه قدیمی درست در مقابل دریا که به خانه مسکونی تبدیلش کرده بودند. از خیابان حیات خانه که مملو بود از لانه کبوتر دیده می شد. همانطور که با کالسکه پیش می رفتند، دخترک برای او تعریف کرد که هنوز یک سال از ازدواجش نمی گذارد. شوهرش در بازار فروشنده بود. فلورنتینا آریسا اغلب دیده بود که او از روی کشتی های شرکت کشتیرانی آنها صندوق صندوق آتو آشغال خالی می کند تا ببرد و بفروشد. یک عالم کبوتر در قفس های حصیری هم داشت. قفس‌هایی مثل آنها که مادرها در سفرهای کشتی روی رودخانه همراه داشتند و بچه‌های نوزاد خود را در آنها می‌گذاشتند. اولمپیا سوئلتا انگار از نژاد زنبورها بود، نه به خاطر اینکه خط کمرش بالا بود و جثه‌ای لاغر داشت، بلکه چون تمام وجودش به زنبور می‌ماند. انگار گیسوانش از سیم‌های مسی درست شده بودند. ککمک‌های آفتابی و چشمانی درشت و مدور داشت که به نحوی غیرعادی از هم فاصله داشتند. صدایش بسیار خوشاهنگ بود و فقط به خاطر گفتن جملات عالمانه و سرگرم کننده از دهانش خارج می شد. فلورنتینا آریسا فکر کرد که بیشتر دختری زرنگ و باهوش به نظر می رسد تا دختری طناز و جذاب. همین که او را مقابل خانهش که در آن با شوهر و پدر شوهر و چند تن دیگر از خانواده زندگی می کرد از کالسکه پیاده کرد، فراموشش کرد. چند روز بعد شوهر او را در بندر دید که به جای تخلیه بار کالاهایش را سوار کشتی می کند. همین که کشتی راه افتاد، فلورنتینا آریسا به وضوح شنید که شیطان در گوشش زمزمه می کند. همان روز بعد از ظهر پس از آنکه امولئون دوازدهم را به خانهش رساند، انگار بر حسب اتفاق از جلوی خانه اولمپیا سوئلتار رد شد و از لای در دید که دارد به کبوترهای هراسیده دانه می دهد. از کالسکه به طرف او فریاد کشید، کبوترها دانه چند هستند؟ دختر او را شناخت و با خوشرویی جوابش را داد. فروشی نیستند. آن وقت مرد از او پرسید، پس اگر یک نفر یکی از آنها را بخواهد، باید چه کند؟ دختر که برای کبوترها دانه افشانی می کرد، جواب داد. باید صاحب کبوترها را در وسط طوفان سوار کالسکه کند. و به این شکل، فلورنتینا آریسا شب هنگام که به خانهش برمی گشت، هدیه دختر را همراه. یک کبوتر قاصد که به یک پایش حلقه فلزی بسته شده بود. عصر روز بعد تقریبا در موقع شام صاحب زیبای کبوتران دید کبوتری که هدیه داده بود به لانه برگشته است. فکر کرد که حتما فرار کرده و خودش را به آنجا رسانده است، ولی وقتی او را در دست گرفت تا معاینه‌اش کند متوجه شد که در حلقه فلزی پای کبوتر قطعه کاغذی تا شده وجود دارد. اولین مرتبه‌ای بود که فلورنتینا آریسا از خود مدرکی بر جای می‌گذاشت، گرچه آخرین بار نبود. البته این بار عقلش رسیده بود که آن یادداشت را امضا نکند. بعد از ظهر روز بعد که چهارشنبه بود، داشت وارد خانه می‌شد که پسر بچه‌ای در خیابان همان کبوتر را داخل قفس تحویلش داد. پیغام را هم حفظ کرده بود. آن خانم صاحب کبوترها این را پس فرستاده و میگوید لطفاً در قفس را خوب ببندید تا کبوتر بار دیگر پرواز نکند، چون این آخرین دفعه است که پس میفرستدش. هاج و واج مانده بود و نمیدانست چه فکری بکند. یا کبوتر در حین پرواز یادداشت را گم کرده بود، یا صاحب کبوترها خودش را به آن راه زده بود، یا اینکه کبوتر را پس فرستاده بود تا او بار دیگر آن را برایش بفرستد. اگر شق آخر صحیح بود، در آن صورت می بایستی کبوتر را با پیغامی پس می فرستاد. روز شنبه صبح، فلورنتینا آریسا پس از مدتی تفکر بار دیگر کبوتر را همراه یادداشتی که باز هم آن را امضا نکرده بود پس فرستاد. آن دفعه لازم نبود منتظر روز بعد می ماند. همان روز بعد از ظهر، همان پسر بچه قفس دیگر برایش آورده بود. پیغام هم این بود. صرفاً از روی ادب یک مرتبه دیگر کبوتر را پس می‌فرستد، ولی این دفعه از روی دلسوزی است، چون واقعاً اگر باز کبوتر فراری بشود دیگر آن را پس نخواهد فرستاد. فلورنتینا آریسا تا دیر وقت خود را با کبوتر سرگرم کرد. او را از قفس بیرون کشید، در بغل گرفت، کلمات زیبایی در گوشش زمزمه کرد و سعی کرد با لالایی‌های بچگانه بخواباندش و ناگهان متوجه شد که در حلقه فلزی پای کبوتر تکه کاغذی وجود دارد. یادداشتی فقط با یک سطر. من از نامه‌های ناشناس خوشم نمی‌آید. فلورنتینا آریسا از خواندن آن قلبش چنان به تپش افتاده بود که انگار اولین ماجرای عاشقانه زندگیش است. آن شب از روی بیتابی خیلی بد خوابید. صبح زود روز بعد قبل از رفتن به اداره بار دیگر کبوتر قاصد را همراه نامه‌ای عاشقانه که آن را با اسم واضح خود امضا کرده بود پس فرستاد و یک شاخ گل سرخ هم در آن حلقه فلزی فرو کرد. شادابترین، سرخترین و معطرترین گل سرخ باغچه‌اش. جریان چندان آسان نبود. پس از سه ماه حمله، صاحب زیبای کبوترها همچنان همان جواب همیشگی را پس می فرستاد. من از آن زنهایی که خیال کرده اید نیستم. با این حال هیچ وقت پیغام‌های او را نادیده نگرفت. در ملاقات‌ها هم حاضر می‌شد، ملاقات‌هایی که فلورنتینا آریسا چنان ترتیب می‌داد که گویی بر حسب اتفاق بودند. به مرد دیگری تبدیل شده بود. عاشقی که هرگز چهره واقعی خود را نمایان نمی‌ساخت. مردی که حریصانه عشق می‌خواست و در عین حال چیزی را هم از خود عرضه نمی‌داشت. هیچ چیز نمی‌داد و همه چیز می‌خواست. مردی که به هیچ زنی اجازه نداده بود تا در گذر خود اثری در دل او بر جای بگذارد. آن شکارچی در کمین اکنون با شهامت نامه‌های عاشقانه‌اش را امضا می‌کرد، هدیه می‌فرستاد و با کمال بی‌احتیاطی دوربر خانه زن صاحب کبوترها می‌پلکید. حتی دوبار موقعی که شوهرش نه در سفر بود و نه در بازار. اولین مرتبه پس از آن عشق اولیه بود که می‌دید نیزه‌ای به قلبش فرو می‌رود. 6 ماه بعد از اولین ملاقات، عاقبت در کابین یک کشتی رودخانه‌ای که داشتند آن را در بندر رودخانه رنگ می‌کردند با هم خلوت کردند. چه بعد از ظهر زیبایی بود. اولمپیا سوئلتا ذوق و شوق داشت. صاحب پریشان کبوترها دوست داشت ساعتها بر جای بماند، در رخوتی آرام که برایش عشق در بر داشت. اساسیه کابین را بیرون گذاشته بود. رنگ آن نیمه کاره بود. بوی رنگ خاطره بعد از ظهر زیبایی را زنده می کرد. فلورنتینا آریسا ناگهان انگار با الهامی غیرعادی در یک قوطی رنگ قرمز را باز کرد. قوطی کنار تخت دم دستش بود. انگشت اشاره خود را در رنگ فرو برد و بر بدن صاحب زیبای کبوترها علامتی به سمت پایین رسم کرد و جمله ای را بالای آن نوشت. این مال من است. همان شب اولمپیا سوئلتا بدون آنکه حواسش باشد جلوی شوهرش اوریان شد. شوهر با دیدن آن جمله کلمه‌ای بر زبان نیاورد. حتی نفس کشیدنش هم تغییر نکرد. فقط پای به حمام گذاشت و تیغ بلند ریش تراشی خود را برداشت و همانطور که زن داشت پیراهن خواب خود را به تن می کرد، با یک ضربه قاطع شاهرگ گردنش را زد. فلورنتینا آریسا تا چند روز از آن فاجعه بی خبر بود. وقتی خبردار شد که شوهر او را دستگیر کردند و او برای روزنامه ها دلیل و نحوه جنایت را توضیح داد. تا سالیان سال بعد نگران نامه های امضا شده بود. سالهای زندانی بودن آن مرد را می شمرد. مردی که به وسیله کشتی های او تجارت می کرد و به خوبی می شناختش. ولی نه از ضربه تیغ او به روی گلویش می ترسید و نه از رسوایی در ملأ عام، بلکه تمام نگرانیش به خاطر این بود که مبادا فرمینا داسا از خیانت او با خبر شود.